حالان که رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او هم کرد، اما ما او را از جانب خدا مظلوم و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. حالان که به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له گشت، تعذیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او ما شفا یافتیم. اشعیا نبی 53. و ادامه میده: همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد. و بعد انجیل یوحنا فصل 19 آیه 30 چنین میخونیم: و چون عیسی سرکه را گرفت گفت تمام شد و سر خود را پایین آورده جان بداد. اول تیموتائوس فصل 1 و این آیه آخر هست که براتون میخونم، آیه 15. این سخن امین است و لایق قبول تام که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین آنها هستم. و این آیاتی که براتون کتاب مقدس خوندم و قصد دارم به شما بگم که چگونه خدای زنده و حقیقی من رو نجات داد. و این گفتنش برای من هم خوبه، همچنان که امیدوارم برای شما خوب باشه. و بعد برگردم به جایی که بودم و از اونجا خداوند مرا نجات داد. من در یک خانواده مسیحی بزرگ نشدم. بذارید خیلی خلاصه بگم که بسزمینه زندگیم چطوری بود. من از یک پدر لهستانی و مادر روسی به دنیا آمدم و مادر بزرگم مجاری و از سوی دیگه انگلیسی و اسکاتلندی بود. از پس زمینه من لحاظ فرهنگی بسیار مخشوش بود. پدر من تا همین امروز یک مسیحی نیست. او اعتقاد داره که کتاب مقدس کلام خداونده و من خوشحالم که این را بشنوم، زیرا پدر من یک زمانی کمونیست بود. اما در صورت در اون خونه که من بزرگ شدم خونه خوبی بود. کتاب مقدس رو ما نمیخوندیم، سر غذا دعا نمیکردیم، هرگز چیزی رو راجع به خدا نشنیدیم که در خونه راجع به صحبت بشه. و اگر کتاب مقدس را داشتیم اون توی خونه بود و مثل یک قاب زیبا اون بالا گذاشتن و کسی دستش نمیزد. اما پدر من پدر خوبی بود که اصول انسانی رو به من یاد میداد. آدم راستگویی بود. اون فرد اخلاقی بود. بسیار فرد اخلاقی بود. و او سعی میکرد ما رو تشویق کنه تا زندگی خوبی داشته باشیم که حداقل شهروندان خوبی باشیم. اما دو چیزی که پدر من واقعا نمیتونست تحمل کنه، یکی دروغ گفتن بود و یکی تنبلی بود. و متاسفانه این دو خصوصیات من بود و خواهر کوچکترم. پدر من با همه تلاشی که انجام میداد و او در ارتش بود، در نیروی دریایی بود، من او رو حضرت آقا صدا میزدم. و من هنوزم همسرم به من میگه چرا پدر تو حضرت آقا صدا میزنه. من همیشه اون رو با این عنوان صدا میکردم. و او وقتی که میرفت به سفر دریاییش به من میگفت من دارم میرم به سفر و وقتی که من دور هستم مادر تو ناخداست و اگر اون مشکلی با تو داشت به من میگه. و اون خیلی ما رو انضباط میکرد، اما از روی خشم این کار انجام نمیداد. بسیار خودش رو تحت کنترل داشت. پس من تحصیلات خوبی داشتم، پدر خوبی داشتم، به دانشگاه رفتم و تا اینکه خودم رو بیرون انداختم از سال سوم، بهترین مدارس رو رفتم و پدرم همه اینا کمک ها رو انجام داد برای من. من مادرم وقتی که 13 سالم بود از دست دادم به شکل اسفباری. اما با همه این تلاشی که پدر انجام داد برای من، اون نمیتونست به ما این قدرت رو بده تا اون زندگی رو انجام بدیم که او از ما میخواست و خودش هم نمیتونست به اون شکل زندگی کنه. قدرتش رو نداشت. بذارید به شکل ساده بگم، پدر من فردی بود که همه چیز رو از روی برنامه انجام میداد. یک کاری رو در سر ساعت هر روز و هر روز انجام میداد و همون محل میرفت که ماهیگیری میکرد. روزنامه‌ش رو همیشه سر صبح روی روزنامه میخوند و جای او سر میز همیشه همونجا بود. و در واقع من و مادرم، اون و مادرم مشکل داشتم، زیرا این لباس نو نمیخرید، همیشه دوستش همون لباسش رو همیشه بپوشه. اون چیزی که من رو خسته میکرد با پدرم این بود که پدر من کاری که انجام میداد، بلند میشد میرفت سر کار، خرجشو در میآورد، میومد خونه تا بچه‌هاشو بزرگ کنه، تا دوباره بچه‌هاش برن به کار و بچه‌ها هم بزرگ بشن، خانواده تشکیل بدن، برن سر کار، نون بیارن سر سفره. و در کل هدف اینا چه هست؟ به نظر میشه زندگی خیلی توهی و پوچه، یه چرخه بیهوده است. و من عنوان یک بچه با خودم تصمیم گرفتم که زندگی من باید معنی پیدا کنه. من میخوام دریابم که هدف زندگی چیه، جدای از این که مرتب مثل یک موش روی چرخ بچرخه، فقط به دنبال یک چرخه تکراری باشه. به وقتی که من 18 یا 19 سالم بود معتاد به مواد مخدر شدم. اغلب وقتی که میشنم کسی معتاد شده میگن خب این بچه های اینکه توی خونه بدی بزرگ شدم، این کسی که پدر خوبی نداشت، که پول نداشتن، که فرصتی نداشتن، آدم بیچاره بود. بذارین اینو به شما بگم، اغلب کسانی که من میشناختم در زمانی که معتاد بودم، اکثر اونها امروز مردن، از خونه های خوبی بودن، از خونه هایی که پدر مادر های خوبی داشتن، اکثر اونها حتی در دانشگاه بودن، اکثر اونها آرزوهای بزرگی داشتن، اما به شکلی منحرف شدن. توهی بودن زندگی اونها رو منحرف ساختن و بعد معتاد شدن. هیچ کس نمیره معتاد بشه به انتخاب خودش. هیچ کس تصمیم نمیگیره که بگه من میخوام معتاد بشم. هیچ کس برنامه میریزه که معتاد بشه و بمیره. همه آرزوهای من به عنوان یک جوان این بود که من فقط میخوام امتحان کنم. میخوام اینو امتحان کنم. من بیادارم پدر من دو بار گریه کرد. در کل زندگیم این دو بار فقط گریه کرد. این خیلی جلو احساساتش میگرفت. و من دیدم پدرم گریه کرد و اون گریهش واقعا دل من رو شکست. بار اول وقتی که مادرم مرد، این میخواست از روی پل خودش رو پایین بیاندازه و پدرم رفت روی پل تا خودش رو پایین بیاندازه و بکشه. من گفتم پدر، ما هیچ کیو نداریم غیر از تو. پدر، هیچ کیو نداریم غیر از تو. اگه خودت رو بکشی ما بیچاره میشیم. و این دلش رو شکست و شروع کرد گریستن. و این اولین باره و من هرگز فراموش نمی کنم. و من هر کاری می کردم تا مانع گریستن پدرم بشم. و بار دوم وقتی که 18 سالم بود توی ماشین نشسته بودم و پدرم گفت پسرم، تو راهی رو پیش گرفتی که تو رو نابود می کنه. تو رو نابود می کنه. و هیچ کاری از دستت بر نمیاد تا جلوشو بگیری و من هم نمیتونم جلوی تو رو بگیرم. وقتی که به من نگاه می کرد گریست و من که اون مواقع مواد می زدم به پدرم گفتم پدر نگران نباش، من میتونم جلوشو بگیرم. پدرم گفت تو نمیتونی جلوشو بگیری. و بعد وقتی که 19 سالم شده بود یا 20 سالم بود من کاملا معتاد بودم و دیگه وقتی برای ماریجوانا نداشتم و معمولا شروع کشیدن ماریجوانا راه رو باز میکنه برای دیگر مواد مخدر. من که دولت بخواد اونو قانونی کنه بسیار احمقانه، زیرا اکثر جوانهایی که من میشناسم که اینا واقعا معتاد شدن و مردن به خاطر اعتادشون، اینا با همین ماریجوانا شروع کردن و بعد LSD. من باید اعتراف کنم که من سریع به LSD رسیدم. اولین موادی که زدم مخلوطی بودی از متادون و متانفتامین و هروئین و به اون میگفتن اسکچ. و در عرض سه ماه اون پولی که دانشگاه به من داده بود برای تحصیلم در سال سوم دانشگاه همهشو خرج کردم. هر چرا که داشتم خرج شد و به جایی رسیدم که تنها راهی که میتونستم اون موادمو مصرف کنم این که به دیگران مواد بفروشم. دقت کنید، چیزهایی هست که من واقعا ازشون شرم دارم، اما خداوند عیسی مسیح مرا از اونها نجات داد. من اولین کاری که کردم این بود که مواد رو حمل میکردم با خودم، یعنی از مرز رد میشدم و این مواد رو رد میکردم و بعد اون رو میآوردم به جایی که به من گفته بودن می آوردم و به جای اینکه پول بگیرم سهم خودم رو می گرفتم و از اونجا پیش رفتم و فکر می کردم دارم جلو میرم، اما پایین می رفتم و بعد می رفتم پول جمع می کردم، می رفتم دیگران رو اذیت می کردم تا پول بگیرم برای مواد و بعد اون منطقه رو کنترل می کردم. یک منطقه زیر دست من بود و اونجا رو کنترل می کردم و در نهایت وقتی که 20-21 سالم بود به شهر دیگه رفتم، زیرا در اونجا یک گنگ موادی بود و اکثر کسانی که در اونجا با این گنگ مواد مخدر بودن با گروه ما در جنگ بودن و گروه ما با عنوان فرشته های جهنم بود و اون گروه که درش در جنگ بودیم به نامش، نام اون گروه بود انتخاب شیطانی و من از دست اینا باید فرار کنم و اونا همدیگر رو می کشتن و به دنبال من بودن و جریان جدی شد و در واقع باید فرار می کردم و رفتم به جزیره دیگه. در این زمان از دانشگاه منو بیرون انداختن. در اون جزیره مثل کسی که آلوده است به یک بیماری، به جای اینکه برم اونجا برم و بهتر بشم شروع کردم بیماری رو منتقل کردن تا اینکه خودم رو و یک مرد دیگه رو که اکنون مرده است. دو نفری بودیم که اون جزیره رو در زمینه مواد مخدر و پخش اون بین خودمون تقسیم کرده بودم و من کسی بودیم که از افراد اصلی بودم که مواد رو در اون جزیره پخش میکردم تا اینکه خداوند من رو نجات داد. یکی گفت خب چگونه یک بچه به این شکل در میاد؟ چه شکلی معتاد شده؟ چگونه یک بچه که توی خونه خوبی بزرگ شده و همه چی رو داره بدل میشه به یک فرد معتاد؟ چگونه یک بچه که اینجوری زندگی خوبی داره و امکانات عالی داره بدل میشه به یک معتاد بیچاره که اینقدر بی اهمیت میشه که حتی اهمیتی به دیگران نمیده و کسانی که دوستش دارن ذره براش اهمیت نمیده؟ بذارید یه مثالی براتون بزنم. فرض کنید که دوتا بچه هستن که میخوان برن یک کیفی رو بخرن و بعد میرن توی یک مغازه که جنس دست و دونو میفروشه و در اونجا یک کیف ترامبون رو میبینید. ترامبون مثل یه ترامپوته و بزرگتره و اون کیفی که برای اون هست کیف غریبی هست و داخلش پر از بخش های متفاوته، جایی که اون میله بزرگ میره و غیره. وقتی که این بچه ها اینو دیدن گفتن خب این داخلش خیلی زیباه، کیف قشنگیه، داخلش چرمیه و گفتن این کیف رو کسی برای یه چیزی ساخته. و بعد خریدنش، $4 داشتن اونو خریدن و بعد میخواستن از این استفاده کنن تا به دردشون بخورن و این رو به رفتن خونه و سر کردن و سایل خونه شون بذارن تو خالش و بعد دیدن نمیشه. یه روز دیگه گفتن اینو بذاریم کیف مدرسهش کنیم، یه گوشهش ساندویچ میزنیم، یه گوشه آبو میزنیم و بعد یک روز سر کردن از این به عنوان کیف ماهیگیری استفاده کنن و سایل ماهیگیری داخلش بذارن و بعد انهایت دیدن این که به درد نمیخوره و با خودشون گفتن ما میدونیم این برای یک چیزی ساخته شده اما نمیفهمیم برای چی، به درد ما نمیخوره. و بعد این رو برمیگردن به همون مغازه خریده بودن و اونو به $2 میفروشن و بعد یه روز این بچه ها دارن رد میشن به اون مغازه نگاه میکنن میبینید چی دیدن؟ دیدن همون کیف چامبون داخلش یک چامبونه و یک باره فهمیدن که هر گوشه و هر بخشی که در کیف هست دقیقا معنا میده که چرا اینا رو گذاشتن، برای چی اینو ساختن. این ساخته شده تا اون ترامبون درش قرار بگیره. میدونین مثال چی به ما میگه؟ من این مثال استفاده کردم تا به شما بگم وقتی که کلام میگه خداوند آدمی رو به شباهت خود آفرید به چه معناست. آدمی ساخته شده تا خدا رو پرستش کنه و تا زمانی که اون فرد خداوند عیسی مسیح رو پیدا نکنه در دلش یک فضای توهی هست، زندگی بی‌معناست، زندگی کامل نیست. به چه علت؟ زیرا شما برای خدا آفریده شدید و بدون مسیح هیچی اون خلای شما رو پر نمی کنه، غیر ممکنه. و به این علتی که مردم میرن معتاد میشن، سعی میکنن این خلأ رو که در درونشون پر کنن، سعی میکنن به زندگیشون معنا بدن. و یکی بعد از دیگری دوستان معتاد من مردن و یا رفتن به تیمارستان و یا به زندان افتادن. من دل پدرم رو شکستم، پدرم فرار کرد از دست من و من دیگه پدرم رو ندیدم و ازش نشنیدم تا 4 سال بعد وقتی که در زندان بودم، وقتی که پدرم برام پول میفرستاد. اون دیگه نمیتونست تحمل کنه. بذار یه چیز دیگه راجع به زندگی یک معتاد به شما بگم. اگر معتاد زندگیشو در نظر بگیریم مثل یک رویای بده، خانواده او زندگیشو مثل یک کابوسه. باید اعتراف کنم که من ازدواجم کردم، من واقعا شرم دارم از خودم، من واقعا قدر او رو میدونم، فقط وقتی که از او دور بودم قدرشو بیشتر میدونم. اما زن من با من موند، اون حاضر بود همه چیز رو از دست بده اما در کنار من بود. و همسر من 17 سالش بود و ضعیف بود و فکر میکرد من فقط یه ذره مواد میزنم. و قبل از اینکه بفهمه دریافت که من هرچی را که او داشت فروختم تا خرج موادم کنم، حتی انگشتر ازدواج رو هم فروختم. و در واقع اون انگشتر ازدواجی که الان دستش، اون چیزی که مادرش بهش داده. و فکر کنم پارسال بود که من رفتم براش حلقه نامزدی خریدم و گفتم اینو من بهت میدم همسر عزیز. و اون گفت این احمقانه است، ما سالاست که ازدواج کردیم، من اینو بهش دادم. من در اون زمان هر چی رو که داشتم فروختم، هر چی رو، لباساشو فروختم. میدونید من همچنان که ایستادم امشب در برابر شما، من حتی اون مردی رو که بودم نمیشناسم. وقتی که من زندگی خودم برای شما میگم، این زندگی من نیست، این یک کس دیگه است، کسی که من میشناختم و من دیگه اون مرد نیستم. من حتی نمیتونم درک کنم چگونه اون مرد فکر میکرد. وقتی که به زندان افتادم، معتاد بودم، 4 بار به زندان افتادم و هر وقت بین 1 سال تا چندین ماه به زندان بودم. بار اول که به زندان افتادم و اون در رو بستن بروم، نمیتونستم باور کنم که واقعا این به من روی میده. گفتم شاید این مواد نیست، شاید یک زندان دیگه است، این غیر ممکنه برای من روی بده. نمیتونستم باور کنم، نمیتونستم بپذیرم. و بعد زن من میومد به زندان از من دیدار کنه و از پس اون شیشه صحبت کنه و شاید 2 یا 3 ساعت اونجا بود که این باید سفر میکرد از شارلتون تا به هالیفاکس که من در زندان بودم تا بیاد من رو توی زندان ببینم. وقتی که میومد فقط یک فرصت کوتاهی برای صحبت داشتیم و این همه این راه رو میومد. و بعد دخترمون رو میآورد برامون که 1 سال بعد از ازدواج من به دنیا اومده بود. و نمیشه با هم صحبت کنی زیرا زندون شلوغه و همه دارن با هم داد میزنن. و اون فقط میومد و دستش رو اون شیشه میذاشت و انگار وقتی که من دستم رو شیشه میذاشتم میتونستم اون رو احساس کنم. و من تصمیم گرفتم، مصمم شدم که وقتی که از زندون بیرون اومدم متفاوت باشم، موادو کنار بذارم. به خودم میگفتم من بیرون بیام من کار میگیرم و اعتیاد میذارم کنار، این زندگی رو کنار میذارم، از این دور میشم. و من مثل بقیه معتاد بودم و شما نمیتونی این کار رو بکنی، شما نمیتونی اعتیاد رو کنار بذاری. و 3 مرتبه من به زندان افتادم، دوستام از دست دادم، اون شخصیتم رو نابود کردم، خانوادم از دست دادم. 3 مرتبه به زندان افتادم و هر بار تصمیم گرفتم اگر بیرون بیام دیگه تکرار نمی کنم. من این فقط 1 هفته طول می کشید و شاید 10 روز و دوباره کسی می اومد و یه زنگی به من می زد و یا من رو تو خیابون می دید. و کسایی که من رو می شناختم اونجا بودم و بعد 3-4 ماه پیدام نمی شد، به خونه نمی اومدم. و بعد زمانی که رسید که این زن همسر من که کنار من ایستاد با همه این مشکلات، یه روز وقتی که اومدم خونه، من 3 ماه به خونه نبودم، اون اومد وقتی که نشستم روی مبل اومد گفت پیتر من میخوام تو رو ترک کنم و میخوام اینو بهت بگم. گفتم نه، من رو ترک نکن، همه رفتن، من رو ترک نکن. میخواستم بهش بگم من ترک میکنم، اما نمیتونستم خودم رو عوض کنم. و این چیزی که گفت پیتر در اون زمان شاید 23 سالش بود، 22 سالش بود، گفت من زندگیم نابود شده، 23 سالمه زندگیم نابود شده. زن من هرگز مواد نزد، اما من زندگیشو نابود کردم. اون گفت من نمیتونم تحمل کنم که تو زندگی بچه ها رو نابود کنی. اونا باید امید داشته باشن. اونا حتی خدا رو نمیشناسن، هیچی راجع به خدا نمیدونن. و من هنوز بیاد دارم که گفتم اینا حرف مفته. بعد اون گفت من امروز کسی رو دیدم، یکی از دوستان من رو دعوت کرد تا بچه‌م اونو ببریم به جلسه که برای بچه‌ها هست، کلاس شبات برای بچه‌ها. این یه کلامی در انجیل هست که میگه وقتی که گناه فزونی یابه، فیض هم فزونی میابه. من هیچ کاری برای خودم نمیتونستم بکنم. هر کس که به من میگفت درست بود. بعد اون دیگه پایین‌تر نمیتونستم برم. در اون زمان که خداوند شروع کرد کار کردن با من، تا چقدر میخواد پایین بری، تا چقدر میخوای افول کن. و خداوند شروع کرد مرا فراخوندن. از طریق یک واعظ نبود، اما این زن اومد تا بچه ای من رو ببره به اون کلاس ها. بچه ای من ناتاشا اون موقع 5 یا 6 سالش بود و بعد او رو میبرد به یک جلسه و این جلسه مینشستن، یک موضعی از جلسه میکردن برای بچه ها و بعد سرود میخوندن و بعد به شیرینی میدادن و بعد بچه آیات حس میکردن. اولین انجیلی که من شنیدم میدونی چه بود؟ اولین انجیل که شنیدم چه بود؟ یه دختر 6 ساله بود، دختر من، با اون سرودی که در این کلاس های شبات یاد گرفته. مسیح مرا دوست دارد، این را من میدانم. و این سرود رو میخوند که تا به صلیب رفت تا مرا رها کند. و این بچه من این سرود رو میخوند و من این رو میشنیدم. و این زن میومد و بچه من رو مرتب میبرد. همسر من هم با این خانم دیدار کرد و این خانم مسیحی بود. و بعد یه روز این خانم اومد خونه ما و من گفتم من میخوام با این زن صحبت کنم. بذارید اون کسانی رو که برای خداوند زندگی میکنن تشویق کنم، کسانی که مسیح رو خدمت میکنن. و مثل این زن، من کل زندگیم رو زنهای فاسد گذروندم، نه اینکه با اونا به رخت خواب برم، بلکه به اینها مواد میفروختم، به کلاب ها میرفتم. اینجایی بود که من مواد میفروختم و من زنهای فراوانی رو دیدم که چگونه آرایش میکنن و ظاهر رو میسازن تا زیبا باشن. اما این زن که میومد به خونه من، این زن یک زیبایی خاصی و درونی داشت که برای خدا زندگی میکرد. حتی من که مسیحی نبودم، دیدن این زن برام عالی بود. پس هرگز نگید که ما باید مثل اون زنهای دنیوی زندگی کنیم تا افراد دنیوی رو جذب کنیم. نه، هرگز مثل یک مسیحی زندگی کنیم. و بعد وقتی که این زن اومد خونه من گفتم بیا بشین و این زن ترسید. وقتی که نشست من گفتم تو کی هستی؟ اون زن گفت من مسیحیم. گفتم بله، من میدونم، ما همه مسیحیم. من در امریکا زندگی میکنیم، همه ما مسیحیم، منم مسیحیم. اون گفت نه، همه ما مسیحی نیستیم. اون گفت ما مسیحی نیستیم چون در اینجا به دنیا آمدیم. ما مسیحیم و من مسیحیم چون از نو زاده شدم و من به خداوند عیسی مسیح تعلق دارم. مسیح به من تعلق داره و من به او تعلق دارم و او برای گناهان من مرد و من به بهشت میرم و من یقین دارم. و اگر تو میخوای اینا رو بدونی از شوهرم بپرس. و بعد بلند شد و رفت. اون شوهرش هرگز نیومد. ما دو مرد اومدن و اولین باری که اومدم به خونه من بیاد دارم، یک مردی که صورتش زیبا بود از لبخند و این مرد قبلا مشروب خور شدید و نجات یافته بود و مسیح رو دوست داشت، و مرد دیگه یکی از مشایخ اون کلیسا بود، همون کلیسا که هدون من درش هستم، و این مرد یه مقدار نگران بود، زیرا میترسید من اون رو بکشم و منتظر بود هر لحظه صدای آجر پلیس بیاد، پلیسا بیان و ما را دستگیر کنن. پس و اعتراف کرد، گفت من به همه گفتم این بچه ممکنه این مدک ممکنه ما رو بزنه، تیر بزنه. و میدونی چه گفت به این دوستش؟ گفت خداوند میتونه این مرد رو نجات بده و اگر اعتقاد نداری که خدا میتونه این رو نجات بده، بهتره اسبابمون رو برداریم و بریم خونه. و بعد نشستن. من بیاد ندارم که اون جلسه اول چی گفتن، اما اینو بیاد دارم هرچی که گفتن من یه جوابی براش داشتم. هرچی که گفتن من بر ضدش صحبت کردم و یک دروغی ساختم و جوابشون رو دادم و در نهایت گفتم شما عین من هستید. گفتم ما همه عین کسانی هستیم که توی یه جزیره گم شدن که هیچ امیدی ندارن. ما توی این جزیره گم شدیم و اینجا میمونیم تا بمیریم و بهتره از این فرصتی که داریم استفاده کنیم و لذت ببریم. و بعد شروع میکنیم سر هم دروغ گفتن و به این امیدیم که کشتی بیاد و ما را از این جزیره نجات بده. اما کشتی در راه نیست، ما فقط سر هم کلا میذاریم و دروغ میگیم بیان نجات پیدا کن. و بعد این دروغ ها رو بهشون گفتم و بعد یک آمپول و یک سرنگ رو بیرون آوردم و گفتم ببینید این چیزیه که کشتی نجات منه و به من کمک میکنه در این جزیره دوردست به زندگیم ادامه بدم. و بعد گفتم عیسای شما و اینکه نجات یافتید این سرنگ شماست و این فقط چیزی که به شما کمک میکنه زندگی کنید. یک دروغ علکیه. و بعد گفتم حالا به این چی میخوای بگید؟ و شروع کردم دلیل آوردن، اما اونها برای من دلیل نوردن. گفتن بیا ببینیم کتاب مقدس چی میگه. اما من از کتاب مقدس میترسیدم، نمیدونم چرا، اما میترسیدم ازش، نمیخواستم بشنوم. زیرا شما از کتاب مقدس ممکنه بترسید، زیرا نمیخواید بشنوید خدا به شما چی میگه. و من بیاد دارم گفتم خب بخون اما سری بخون و برو. و ولی جایی که باز کرد اشعیا فصل 53 بود و به ویژه دو آیه، او به خاطر زخمهای ما مجروح شد، برای گناهان ما مضروب شد و با ضربه های او ما شفا یافتیم. همه ما مثل گوسفندان به بیراه رفته بودیم و خداوند بر او گناهان ما را قرار داد. این آیات بود که اون خوند و من نمیدونم این چه تأثیری بر من گذاشت. گویی من توی یک دالون تاریک و ناامید بودم و یک ذره نور در اون دالون دارید میبینید. در اون لحظه من نجات نیافتم، اما این آیات دل من رو لمس کرد. من الان بغض گلوم رو گرفته. و بعد به یاد دارم در اون زمان گفتم به اینا خب من داستان کریسمس رو میدونم و اون مرد به من گفت میدونی این بخشی که راجب مسیح نوشته شده 700 سال قبل از اینکه به جهان بیاد، دقت کنید این چیزی راجب خداوند عیسی مسیح نوشته شده 700 سال قبل از اینکه به جهان بیاد و یک مرد معتاد در شهر شارلتان این رو درک میکنه و این دقیقا چیزی که بر من این تأثیر رو بذاره. و چگونه شما میتونید در مورد اقتدار کتاب مقدس بحث کنید و بگید از کجا میدونید که این کتاب مقدس کلام خدای زنده و حقیقی؟ چگونه ممکنه این کلام این تأثیر رو برای یک معتاد بذاره؟ این یک کتاب عادی و معمولی نیست، این کلام خدای زنده است. و در اون لحظه من اینو درک کردم و گفتم پیتر این واقعیه. و میدونید مشکل این که شما نجات نیافتید اینه که شما نمیدیدید که کتاب مقدس واقعیه. یک بهشت واقعی وجود داره، جهنم واقعیته و گناهکاران به اونجا میرن. عیسی مسیح واقعیه و او برای گناهان ما مرد و این قدرتش واقعی تا ما رو نجات بده. و شما یا میتونید این رو بپذیرید و یا برید فراموشش کنید، اما نمیتونید واقعیتش رو عوض کنید. و من از اونها خواستم تا بمونن، اما اونها نموندن و رفتن. و من بیاد دارم من بغض گلومو گرفته بود. و بعد اونها بازگشتن دوباره و اون مردی که لبخند میزد اون اومد. و میدونید دو چیز در موردمون خیلی جالب بود. اولا این مردی بود که میدونست که نجات یافته، میدونست به بهش میره، این یقین داشت به بهش میره، کاملا مطمئن بود. و بیش از اون یقین داشت که من هم میتونم نجات یابم، اون یقین داشت که من میتونم نجات پیدا کنم. وقتی که من موعظه میکرد این رو یقین داشت که من میتونم همون چیز رو بیابم که او داشت. میدونید چرا؟ هر وقت که من موعظه میکنم من باید این رو بیاد داشته باشم که شما باید نجات پیدا کنید و این واقعیه و این برای شماست. اگر من رو نجات داده شما رو هم میتونه نجات بده. و این مرد هر وقت که میمد لبخندی روی صورتش بود، همیشه میخندید. وقتی که در رو میزد من به زنم میگفتم شما برو اون در رو باز کن. من نمیدرستم در رو باز کنم، زیرا برو به اون مرد بگو من رو راه کن، من میخوام بمیرم. و بعد زن من میرفت اون در رو باز کنه و من توی خونه معتاد بودم و نشه بودم، گاهی حتی تهوع کرده بودم روی میز و افتاده بودم و حتی نمیخواستم اون به اتاق بیاد. و اون مرد میومد توی خونه، میومد توی اتاق و برای با من یه وقتای پیزا میورد، یه موقع پپسی میورد و بعد شروع میکرد من رو تمیز کردن و هیچ وقت موعظه نمیکرد و فقط محبت نشون میداد. این روح من رو دوست داشت، عاشق من بود، میخواست من نجات پیدا کنم، عاشق روح من بود. و یک بار به من گفت نگاه کن پیتر، من خوشحالم که اومدم تو رو ببینم، میخوام برات یه چیزی بیارم. و بعد یک روز یک رون و گوش برای من آورد تا این رو توی یخچال بذاری. گفت اینو بذار توی یخچالت. من فکر کردم میخواد من برای این بذارم توی یخچال که بعدم یاد بگیره. این مرد خیلی مهربون بود، خیلی مهربون بود. زمان یک روز شروع کرد این گوشی از این رو بپزه. من گفتم من نمیتونیم غذای او رو بخوریم. من این مرد رو میشناختم. این مرد ثروتمندی نبود، کارگر بیچاره بود، 4 تا بچه داشت و این کار کرده بود، این گوش رو خریده بود. من نمیخواستم این گوش رو بخورم، 4 تا بچه داشت، باید اونا رو غذا میداد. اما این رفته بود کار کرده بود و این گوش رو برای من خریده بود، آورده بود. و من به زنم گفتم زنگ بزن این یارو رو صدا کن، من این واقعا با این گوش میخوایم چیکار کنیم. وقتی که اون رو خوند صدا زد، این مرد گفت میخواید با گوش چیکار کنی؟ اینو بخور و لذت ببر. و بعد ازش پرسیدم تو چرا این کارو میکنی؟ چرا این کارو انجام میدی؟ چرا همیشه چیزایی به من میدی که من نمیتونم به تو پس بدم؟ و هیچی هم نمیخوای، فقط میخوای به من یه چیزی رو بدی. دوست ما از این میتونیم یاد بگیریم. میتونیم از این مرد یاد بگیریم. میدونی چی گفت؟ اون گفت خداوند اینقدر جهان رو دوست داشت که او پسر یگانه مولودش رو به جهان داد. و اگر میخوایی مثل مسیح باشی باید ببخشایی. باید به دیگران دست دهنده داشته باشی. همیشه ببخشایی. و همیشه یه چیزی داشت بگه و میگفت به من بگه. گفت پیتر مسیح تو رو دوست داره و بر صلیب مرد تا تو نجات پیدا کنی. تا تو بتونی به بهش بری. و تو مسیح رو میخوایی و مسیح تو رو میخواد. میخواد تو نجات پیدا کنه. و من میگفتم ادی تو من رو نمیشناسی. این خوبه برای آدم های خوب، به درد من نمیخوره. من معتادم، من بیچارم، من فاسدم. و یه روز اومد گفت و دیگه لبخند روی صورتش نبود. اومد و گریه میکرد. این بار گریه میکرد و دم در ایستاد، اشک توی چشاش بود. من فکر کردم یه چیزی شده، واقعا این اتفاقی افتاده و احتمالا کسی رو اون رو زده، یه بلای سرش برده. رفتم بهش گفتم ادی به من بگو چه کسی دستش روی تو بلند کرده و من میرم میکشمش. گفت نه هیچ کس من رو نزده پیتر. من وقتی که من به اینجا میومدم با خودم میگفتم من از اینجا میرم. و بعد با خودم میگفتم اگر پیتر بمیره و به بهش بره، به جهنم میره و اون مواد بعدی که میزنی ممکنه آخرین بار باشه و بعد بیفتی توی جهنم بمیری. اگر پیتر بمیره به جهنم میره و چگونه من میتونم به زنش نگاه کنم. و من بهش گفتم ببین اگر من به تو وفادار نبودم و حقیقت رو نگفتم بذار اکنون بهت بگم. تو اگر بمیری به جهنم میری. دوستان بذارین این رو به شما بگم. این مرد به من گفت اگر تا به حال به تو حقیقت نگفتم بذار تو حقیقت رو اکنون بهت بگم. و این رستگاری عظیم رو که خداوند فراهم کرده و تو اگر ایمان نیاری تو به جهنم میفتی بدون امید تا به ابد. این رو به من گفت. و فقط دم در ایستاد و گریه میکرد. و من با خودم گفتم این مرد خیلی دلش برای من میسوزه. دلش برای جون من میسوزه حتی بیش از من. آفرین میکنی این کار ساده ای به مردم نگاه کنی و بهشون بگی شما به جهنم میری. این کار ساده ای نیست. فکر میکنی این کار ساده ای که کسی شما رو به خونهشون راه داده و لبخند میزنه و شما رو یکی برای اون لبخند عوض بشه وقتی که بهشون میگه به جهنم میفته. این کار ساده ای نیست. این کار ساده ای نیست. اما خدا رو شکر که این افراد هستن که این کار رو میکنن. که ما نیست که هر چقدر شما شرایطت بد هست، هر چقدر معتاد هستی و از لحاظ اخلاقی دوری از خدا، کسانی هستن که به شما وفادارن و پیام مسیح رو به شما میرسونن. و بعد اون همون دم در زانو زد و گفت خداوند فقط نجاتش بده. دعای طولانی نبود، فقط گفت خداوند عیسی مسیح نجاتش بده. و بعد اومد نشست روی صوفا و به نظر میسید ساعتها اونجا نشست، شاید فقط چند دقیقه بود. و بعد به من نگاه کرد، بدون خداحافظی از اونجا رفت و من اونجا نشستم روی صوفا. و بعد تلفن زنگ زد و کسی گفت مواد رسیده، مواد تازه رسیده، بیا بیا دم کوچه، ما باید راجب این معامله صحبت کنیم. و من رفتم. چرا خداوند مرا بعد از اون نجات داد وقتی که همه این فرصت ها رو به من داد و من اونا رو کنار گذاشتم و من همچنان ادامه دادم به کارم. میدید چی غریبه؟ واقعا چقدر طول میکشه تا خداوند شما رو بیاره پایین تا توبه کنید و ایمان بیارید. و بعد من رو دعوت کردم به یه مهمونی و رفتم به اون مهمونی. وقتی که آماده شدم تا اون آمپول رو پر کنم و بزنم و اون رو بپزم روی قاشق و بزنم، میدونید فکری به ذهنم رسید. من این کار رو بارها انجام داده بودم، هزاران بار. آستینم رو بالا زدم و اون تناب رو بستم روی بازوم و حاضر بودم کاری که انجام بدم که این مثل آب خوردن بود، سرنگ رو بزنم. یک باره بزنم به ذهنم رسید که این سرنگ ممکنه سرنگ آخرت باشه و بعد بیفتی توی جهنم. و بعد سرنگ رو گذاشتم روی زمین و در اون لحظه برام مثل یک زهر بود، مثل زهر بود. و بعد یکی از اون کسانی که مواد جمع کرد گفت پیتر جریان چیه؟ گفتم بیلی میدونی جریان چیه؟ من به جهنم میفتم. من دارم میفتم به جهنم. گفت چه فرقی میکنه؟ ما همه میفتیم به جهنم. چه اهمیتی داره؟ همه ما میفتیم به جهنم. بزن حال کن. و بعد گفت پیتر همه ما به جهنم میریم. نگاه کن همه ما تو این اتاق داریم این جهنم. بهش گفتم، یکی به من گفت که یک راه خروجی وجود داره و اگر من بتونم راهو پیدا کنم من میخوام برم. و من نمیدونستم اون آیه رو که اول ملکوت خدا را جویا بشید و یا اگر مرا جویا بشید مرا مییابید، اینها رو من نمیدونستم. در اون لحظه من نجات نیافتم، اما در اون لحظه با خودم گفتم اگر رستگاری وجود داشته باشه من این رو میخوام. و مشکل شما اینه. و این مرد گفت پیتر برو، اما اگر این نجات رو پیدا کردی بیا به منم بگو، برگرد به من بگو، به من بگو، برو من پشتتو دارم. و بعد من اون شب رفتم خونه. و بعد من رفتم خونه. اون شب چه شب بدی بود. و روز بعد سعی کردم برم سر کار اما نمیتونستم. سعی کردم با خداوند صحبت کنم، گفتم خداوند منو نجات بده، من این کارو میکنم، شوهر خوبی میشم، پدر خوبی میشم، دیگه دروغ نمیگم، دزدی نمیکنم، دیگه مواد نمیفروشم، منو نجات بده. و فهمی کردم اگر کار خوبی انجام بدم به خاطر اون منو نجات میده.
اما رستگاری معامله نیست، این هدیه است. شما نمیتونی یک کاری انجام بدی تا خداوند رو مجبور کنی تو رو نجات بده. نمیتونی رستگاری رو بخری. ته چیزی ما داریم تا به خداوند بدیم. رستگاری یک هدیه است. چه کاری من میتونم انجام بدم تا خداوند مرا نجات بده؟ اوست که باید همه ای کارا رو انجام بده. او این هدیه خداست. و در اون شب من اومدم خونه، زنم گفت یه جلسه است، جلسه خوندن کتاب مقدسه، و گفت یا بریم. و من گفتم من میرم. من گفتم من میرم. و بعد من با خودم گفتم شاید این جلسه مال مسیحیه و من نرم، شاید بهتره نرم. و میدونید حتی معتادها هم مغرورن مثل شما. شما نمیدونید چه تعدادی به جهنم میفتن به خاطر غرورشون، به خاطر غرور. و بعد به خاطر اون غرورم به زنم گفتم من تلویزیون نگاه میکنم. تلویزیون روشن کردم، میخواستم روشن کنم و بشینم تماشا کنم. گفتم خب من اگه تلویزیون نگاه میکنم تا ذهنم از این منحرف بشه. و بعد تلویزیون روشن کردم و میدونی چی شد؟ و صدا اومد اما تصویری نبود، سیاه بود، صفحه سیاه بود. با خودم گفتم خداوند هر کاری داره انجام میده تا من رو نجات بده. اون میخواد من رو نجات بده دیگه، حتی تلویزیونم روشن نمیشه. گفتم من میرم. اون مرد رو زنگ زدم و گفتم من میخوام برم. و بعد که من رفتم زنم به من گفت وقتی تو رفتی من تلویزیون روشن کردم و این روشن بود، هیچ ایرادی نداشت. واقعا ببینید چه موضوع جالبیه. میخوام یه چیزی به شما بگم. خداوند اگر بخواد شما رو نجات بده، مسیر زندگیتون رو به شکلی قرار میده تا شما رو نجات بده. و خداوند اون هدیه بزرگ رو داد، پسر یگان مولودش رو، پسرش رو. و امیدوارم شما فکر نکنید که اکنون به حسب تصادف این مطالب رو میشنوید. تصور نکنید که شما اون مطالب رو میشنوید برای این حسب تصادف هست. نه، خداوند میخواد شما رو نجات بده. و بعد من رفتم به اون جلسه و نشستم و میخواستم یه جوری خودم رو نجات بدم و گوش میکردم. به یاد ندارم متنش چه بود. هر آیه‌ای که میخوندن در این زمین بود که مسیح برای گناهکاران مرد. مسیح برای گناهکاران مرد. و این آیاتی که میخوندن، خدا رو شکر برای کسانی که بلدن کتاب مقدس رو توضیح بدن. و من نشستم اونجا و من با خودم گفتم من اینقدر انجیل رو امشب شنیدم تا کل جهان رو باش نجات بدم. و در انتهای اون جلسه من با خودم گفتم من اومدم تا اینجا نجات پیدا کنم، اما نجات نیافتم. خداوند میدونه که من اومدم اینجا تا نجات پیدا کنم. و بعد که میخواستم از اون جلسه بیرون بیام، یه آقای به نام آلبرت با اون دستهای بزرگ و قویش دست من رو گرفت و من رو کنار کشید و گفت پیتر بیا اینجا، مشکلت چیه؟ گفتم من نجات نیافتم. گفت میخوای نجات پیدا کنی؟ گفتم بله، بیش از هر چیزی میخوام نجات پیدا کنم. گفت آیا واقعا میخوای نجات پیدا کنی؟ گفتم بله، بیش از هر چیزی میخوام نجات پیدا کنم. گفت کی میخوای نجات پیدا کنی؟ کی میخوای نجات پیدا کنی؟ شما میخوای نجات پیدا کنی قبل از اینکه بمیری، اما نمیخوای نجات پیدا کنی امشب. میدونی شرط خداوند چیه؟ اکنون وقت نجاته، اکنون روز رستگاری. خداوند میخواد شما رو امشب نجات بده و تو میخوای بری خونه قبل از مردنت نجات پیدا کنی. و بعد من رو آورد توی خونه و چند تا آیه برای من خوند و من نمیدونستم کتاب مقدس چیه، کتاب رومیان چیه. وقتی که این آیات رو برای من میخوند من گوش میکردم. گفت میدونی معنای این آیه چیه؟ گفتم آقای رمزی من نجات نیافتم اما احمق نیستم. من میدونم این چی میگه. من حتی میتونم به شما بگم که مردم چگونه به بهش میرن. من حتی میتونم به شما بگم به چه شیوهی به بهش میرن. اما این تأثیری روی من نداره. من میخوام یه چیزی من رو نجات بده اکنون. و اون یک سوالی از من پرسید. بذارید از شما یک سوالی بکنم. از هر یک از شما. آیا کار مسیح بر روی صلیب وقتی که زندگیشو با یک قربانی برای گناه گذاشت کافیه تا تو رو به بهش ببره؟ آیا این کافیه یا نه؟ و آیا کلام خدای زنده و حقیقی حقیقت داره که به شما میگه این کار روی داده و از راه ایمان نجات میابی؟ آیا این کافیه؟ من گفتم نه، یه چیزی بیشتری میخوام. کار بیشتری تا صورت بگیره و حرف بیشتری گفته بشه. و بعد اون کتابش رو بست و گفت پسرم اگر چیز بیشتر میخوای، بیش از کار مسیح تا تو رو به بهش ببره و کلام خدای زنده تا به شما حقیقت رو بگه که چگونه به اونجا بری، اگر چیز بیشتری میخوای باید بری به جهنم، چرا چیز بیشتری وجود نداره، باید به جهنم بری چون هیچی دیگه ای وجود نداره، تو چیز دیگه ای دی میخوای مگر کار مسیح و کلام مسیح. و بعد از من پرسید آیا فکر میکنی کار مسیح کافیه تا تو رو به بهش ببره؟ گفتم من گناهکارم، من باید به بهش برم. و اون گفت زانو بزن و من زانو زدم. و بعد یه داستانی گفت راجب شاول تارسوس، بزرگترین گناهکار، دشمن کلیسای مسیح، تا اونجایی که مربوط به خداونده و گناه، بزرگترین گناهکار امشب از طریق فیض خداوند نجات یافته و در بهشته. و گفت آیا فکر میکنی خون مسیح کافیه تا بزرگترین گناهکار رو به بهشت ببره و بعد نمیتونه تو رو نجات بده؟ گفتم کتاب مقدس الان به من گفتی که بزرگترین گناهکاران اکنون در بهشته، پس راهش چیه؟ و بعد تلفن زنگ زد و ایشون رفت تا تلفن رو برداره و گفت متاسفم که این به درد تو نمیخوره، متاسفم که تو به این اعتقاد نداری، خون مسیح کافیه تا بزرگترین گناهکار رو به بهش ببره اما کافی برای تو نیست، متاسفم که برای تو کافی نیست. و وقتی که از اتاق بیرون میرفت من با خودم فکر کردم، زانو زدم و گفتم این اون چیزی که من نیاز دارم، کار مسیح برای من کافیه. و این وقت فهمیدم که این حقیقت داره، اگر کافیه تا بزرگترین گناهکار رو نجات بده، اگر کافیه تا شاول تارسوسی رو نجات بده، او به بهش رفت، اگر برای اون گناهکار کافیه، برای من هم کافیه، برای من هم کافیه. من حتی به ایمان آوردن هم فکر نمی کردم، من فقط فکر می کردم به کاری که مسیح انجام داد، به مرگش بر روی صلیب و کاری که او بر روی صلیب انجام داد برای من بود و این کافیه. و می خواهم از شما بپرسم، به من جواب ندید، به خداوند جواب بدید، آیا مرگ مسیح بر روی صلیب برای شما کافیه؟ و اگر کافیه شادی باد، شاد باشید، فریاد بزنید بله کافیه، خداوند با مرگ مسیح راضیه. و مشکل اینه که شما راضی نیستید، شما ایمان نمیارید. و بعد وقتی که این مرد اون اتاق رو ترک کرد فهمید که اتفاقی افتاده، وقتی که به تلفنش جواب داد اومد به اتاق و دید که من صورتم عوض شده و من نمیخواستم هیچی بهش بگم، اما اون فقط میتونست لبخند رو روی صورت من ببینه و اون آسایش رو دید و اون آسایش رو دید و بین کافیه، کافیه. من گفتم بله کافیه، این تنها چیزی که من میخوام، تنها چیزی که من میخوام. و اون من گفت جریان چیه؟ گفتم من نجات یافتم. و اون گفت خیلی ها فکر میکنن نجات یافتم. من گفتم نه نه، من نجات یافتم. گفت از کجا میدونی؟ من انجیل یوحنا رو باز کردم، فصل 19 آیه 30. و اون جایی بود که خونده بودیم و گفتم این آیات رو بخون، اینا به قرمزه، ببین این به قرمز نوشته شده، اینجا چه نوشته شده؟ تمام شد. ببین اینجا خودت برام خوندی، تمام شد. و اینو دریافتم، من فهمیدم، گفتم خداوند میگه تمام شد. و گفت آیا میتونی خدا رو شکر کنی برای نجاتت که این تمام شد؟ و من قبلا خجالت میکشیدم و بعد زانو زدم و بیاد دارم و این دعا رو کردم، گفتم خداوندا تو این کار رو انجام دادی، من خیلی اوضاعم خراب بود و تو بسیار نیکی، تو رو شکر میکنم عیسی مسیح که من رو نجات دادی. و بعد گفتم بعد از اون دعا میتونم یک تلفنی بزنم؟ اون گفت بله، برو برو زنگ بزن. من زنگ زدم به خونه و عیالم تلفن رو برداشت. ساعت 10:50 بود، 11 دسامبر 1976. و زنم تلفن رو برداشت. میدونم چه بهش گفتم، گفتم عزیزم دیگه تموم شد،
اکنون دیگه تموم شد، خداوند مرا نجات داد، دیگه تموم شد، من میام خونه. و این شهادت منه که چگونه خداوند مرا نجات داد، من بهش میرم، نه به خاطر کاری که انجام دادم، بلکه کاری که مرا به بهش میبره، به کمال رسید وقتی که مسیح بر روی صلیب به خاطر من مرد، و این کافیه برای من، برای من کافیه و برای شما نیست کافیه. و این چیزی که خداوند میخواد شما بدونید، و این به تلاش ما نیست. خداوند حتی نمیخواد بدون شما چقدر تلاش میکنه. خداوند میگه من با کار مسیح راضیم. آیا شما مرگ مسیح براتون کافیه و فقط به او ایمان میارید؟ و من به عنوان یک واعظ مسیح هستم، کسی که هستم به خاطر فیض خداوند عیسی مسیح که مرا نجات داد.